ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه هفتم مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی است. عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و البته که ساعتی دیگر از شب یا روز رو پشت سر میذارید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون گردآوری کردن همراهی میکنم. در آغاز بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حماس پذیرش آتش‌بس را تکذیب کرد. پیشتر یاسر عبدربو، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین، اعلام کرده بود که حماس آماده است بیدرنگ آتش‌بس انسان دوستانه 24 ساعته ای را بپذیرد. اما به گزارش خبرگزاری آلمان، سامی ابوزهری سخنگوی حماس عصر سه‌شنبه بلافاصله این اظهارات را تکذیب کرد و گفت حماس حاضر است پیشنهاد آتش‌بسی را که اسرائیل به آن متعهد شده و ضمانت بین‌المللی هم داشته باشد بررسی کند، اما حاضر نیست در زمانی که نیروهای اسرائیلی به کشتن فلسطینی ها ادامه می دهند آتش‌بس یک جانبه اعلام کند. مشروع گزارش های مربوط به حوادث غزه را در ادامه همین مجله خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را گرگ درنده ای خواند که در غزه در حال فاجعه آفرینی و نسل کشی و آفریدن فاجعه ای تاریخی است و گفت بشریت باید در مقابل این جنایات عکس العمل نشان دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او در سخنانش خواستار مجازات اسرائیل و حامیانش، تجلیل از مقاومت مردم غزه و تقویت و تجهیز ملت فلسطین شد. آیت الله خامنه ای همچنین در دیدار با صدها نفر از مسئولان و قشرهای مردم و سفیران و کارداران کشورهای اسلامی در تهران اسرائیل را گرگ خونریز توصیف کرد و گفت جهان اسلام و دولت‌های اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات با همه توان خود به یاری مردم غزه برخیزند. او گفت مردم غزه هم به آب و غذا و دارو و امکانات بیمارستانی و بازسازی نیاز دارند، هم به اسلحه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در همین مراسم اسرائیل و داعش را دو قده چرکین توصیف کرد که به گفته وی منطقه و دنیای اسلام با آنها درگیر شده است. وی افزود همه تحلیل‌ها می‌گوید ریشه هر دو قده در یک جاست. آقای روحانی حوادث غزه را جنایت علیه بشریت خواند که باید در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی محاکمه شود. در اوکراین جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه روز سه‌شنبه امروز باز هم مانع از دسترسی بازرسان بین المللی به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی شد. در دو روز گذشته نیز ماموران پلیس استرالیا و هلند که برای تحقیق در مورد چگونگی سقوط هواپیمای مالزی به منطقه اعزام شدند نتوانستند خود را به محل سانحه برسانند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد تشدید تحریم‌های روسیه در زمینه‌های مالی، انرژی و دفاعی امروز چهارشنبه در بروکسل گرد هم آمدند. انتظار می‌رود این تحریم‌ها محدودیت‌هایی در مورد دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای اروپا، کاهش معاملات در زمینه انرژی و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را در بر گیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. ارتش اسرائیل طی شب گذشته و امروز از زمین و دریا و هوا 150 نقطه را در غزه هدف قرار داده است. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در خطبه های نماز عید فطر در مصلی تهران خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آن در سطح جهانی شد. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده ایم.
ورای این صحبت ها همیشه ایران به دنبال پیدا کردن نیروهای مسلحی در همسایگی اسرائیل بوده و اونها رو به عنوان گوشت دم توپ مورد استفاده قرار میداده تا اهداف جاه‌طلبانه خودش رو پیش ببره.
و و در بخش دوم صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تنها نیروگاه برق غزه در نخستین ساعت روز سه‌شنبه امروز هدف تیراندازی تانکای اسرائیل قرار گرفت و مخزن سوخت آن با آتش کشیده شد. ارتش اسرائیل در یکی از شدیدترین بمباران‌های این جنگ که چهارمین هفته خود را آغاز می‌کند، در طی شب گذشته و امروز از زمین، دریا و هوا حدود 150 نقطه را هدف قرار داده است. اجازه بدید که یک سره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا از او درباره آخرین درگیری‌ها و میزان تلفات بشنویم. ایلیا، اگر صدای ما را دارید به شما سلام می‌کنیم.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
برامون از آخرین درگیری‌ها و میزان تلفات بگید.
بله، از شب گذشته که درگیری‌ها شروع شد تا الان این درگیری‌ها به شدت خودش ادامه داره. عمق درگیری‌ها در شرق و جنوب نوار غزه هست، مناطقی که هم مرز هستن با شهرک‌های اسرائیلی. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، درگیری سنگینی در اردوگاه جبالیا در جریان هست. بمباران این شهرک توسط جنگنده‌ها و آن ارتش اسرائیل تا الان 10 کشته در میان فلسطینیان بر جای گذاشته. آمار تلفات از شامگاه گذشته تا الان از 110 نفر در نوار غزه تجاوز کرده و این آمار در حال افزایش هست. یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی به همراه 5 فرزند و همسرش در اثر بمباران خونشون کشته شدن. تنها نیروگاه برق غزه هدف قرار گرفت. این نیروگاه است افتاد و بخش عمده نوار غزه برق خودش رو از دست داد و امشب حتما در خاموشی فرو خواهد رفت. منزل اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس هدف قرار گرفت که البته این منزل تخلیه شده بود، و همچنین ساختمان تلویزیون الاقصا. در مقابل اسرائیل به کشته شدن 10 سرباز خودش در طی 2 عملیات جداگانه گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس اعتراف کرد. اسرائیل تونسته در شرق نوار غزه 8 تونل رو که حماس ایجاد کرده بود برای انجام عملیات منفجر و منهدم کنه. الان به دنبال بقیه تونل‌ها در این منطقه که نزدیک محله اش‌شجاعی هست گفته میشه 32 تونل در این منطقه وجود داره که اسرائیل هنوز نتونسته همه اونها رو پیدا کنه.
ایلیا، تلاش ها برای آتش بس به کجا رسیده؟
تلاش ها برای آتش بس تا الان هیچ نتیجه ملموسی نداشته. گروه های فلسطینی در حال بررسی یک آتش بس 24 ساعته انسانی هستن که قابل تمدید باشه برای 72 ساعت. البته این تلاش ها به پیشنهاد سازمان ملل متحد داره صورت میگیره، اما خود فلسطینی ها بین خودشون اختلاف دارن در این مورد و به توافق نرسیدن. بعضی ها میگن باید آتش بس به صورت یک جانبه اعلام بشه تا اسرائیل هم حملاتش فروکش کنه، اما برخی دیگه از فلسطینی ها، گروه های فلسطینی البته، مخالفن و میگن این آتش بس باید توافقی باشه. سر این جزئیاتش هنوز اختلاف دارن. اما در مورد آتش بس کلی، یک گروهی از حماس و جهاد اسلامی به مصر رفتن برای بررسی بیشتر طرح مصر و امکان وارد کردن اصلاحاتی در آن. طرحی که قبلا اسرائیل اون رو پذیرفته اما فلسطینی‌ها رد کرده بودن، هنوز در مصر هستن و گفتگوهای خودشون رو دارن ادامه بدن با مسئولان مصری.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در خطبه های نماز عید فطر در مصلای تهران خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آنان در سطح جهانی شد. او در دیداری که امروز با مسئولان و سفرهای کشورهای اسلامی داشت، خواستار آن شد که جهان اسلام به یاری مردم غزه برخیزد. شیرین فامیلی از رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را به گرگ درنده‌ای توصیف کرد که در غزه در حال فاجعه آفرینی است و به گفته او بشریت باید در مقابل این جنایات عکس العمل نشان دهد. او خواستار محکوم کردن و مجازات اسرائیل و حامیان آن در سطح جهانی شد. آیت الله خامنه ای در دیداری که به گزارش خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی داشت، خطاب به دولت‌های مسلمان گفت که باید بر سر کمک رسانی به مردم غزه همدست شد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
در ورای این صحبت‌ها همیشه ایران به دنبال پیدا کردن نیروهای مسلحی در همسایگی اسرائیل بوده و اونها رو به عنوان گوشت به توپ مورد استفاده قرار میداده تا اهداف جاه طلبانه خودش رو پیش ببره. منظورم از ایران جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران این که مردم اونجا در این نابرابری سطح توازن نظامی قربانی تخاصم دو طرف هستند. حاصل این چند روز جنگی بوده که خود نتیجه مسلح کردن مردم غزه و جدا کردن اونها از جنبش فتح است، جنبش فتحی که یاسر عرفات قربانی صلح شد، برای اینکه از دو طرف درشون تندروانی هستند که با صلح مخالفند و اهداف نظامی رو ترجیح میدن به صلح بین دو ملت فلسطین و اسرائیل. در حقیقت میتوان به این نتیجه رسید که صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم در جهت اهداف جاه طلبانه است که سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای دارند.
در روزهای گذشته تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس افزایش یافته است. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس بی‌قید و شرط شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به ساکنین و غیر نظامیان غزه شد. با این وصف آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود در نماز عید فطر از تلاش برای برقراری آتش‌بس به عنوان تلاشی برای تحمیل آتش‌بس بر مردم غزه و نجات اسرائیل یاد کرد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید:
در زمینه هم که جنگ نبود مذاکرات صلح پیش نمی رفت و مذاکرات صلح به این قصد پیش نمیره که هیچ اراده جدی در سطح بین المللی و در اسرائیل برای یک صلح دراز مدت وجود نداره و در بین فلسطینی ها هم چند دستگی برای صلح وجود داره. بنابراین ایشون پاره ای از واقعیت ها را در لابلای صحبت خودشون میپیچند و از اون نتایج غلطی میگیرند، از جمله این که در این مرحله ای که تفوق نظامی اسرائیل معلومه، در این مرحله ای که اسرائیل به اهداف ضربتی خودش از حمله به غزه، تخریب تونل ها و تخریب محلاتی که از اونجا به اسرائیل حمله میشد و از بین بردن ظرفیت موشکی غزه فائق آمده، عدم آتش بس فقط کشت و کشتار مردم بیگناه است، چیزی که غزه پیش شرط آتش بس میگذارد، یعنی رفع محاصره غزه در حقیقت در هم تنیده با غیر نظامی شدن غزه و این دو تا بدون یکدیگر قابل حصول نیست. در حقیقت در هر دو طرف این مشکل وجود داره که یک طرف از سلاح بر پیشبرد هدف خودش میخواد استفاده کنه و طرف دیگر هم عده زیادی از مردم را قربانی محاصره غیر انسانی خودش قرار داده و اون رو نمیخواد رفع کنه.
آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر اسرائیل را گرگ درنده، خونخوار، کافر، دشمن پلید، خبیث، نجس و یا رژیم کودک کش نامید و در همان حال با تجلیل از مقاومت مردم غزه از دنیا خواست که آنها را تقویت و تجهیز کنند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این موضوع پیچیده ایست که با این نوع صحبت‌های احساساتی تو هم با فحاشی آقای خامنه‌ای که فقط به قصد سوء استفاده از مردم غزه صورت میگیره کار به جایی نمیرسه و این ناامنی بر همه منطقه به خصوص بر منافع ملی ما ایرانیان اثر خواهد گذاشت و صحبت‌های ایشون مسلماً در جهت منافع ملی ما ایرانیان هم نیست، علاوه بر اینکه انسانی هم نیست.
نبرد اسرائیل و حماس که از 3 هفته پیش آغاز شده به دنبال ربوده شدن 3 نوجوان یهودی و قتل آنها در 2 ماه پیش است. حماس هر گونه دخالت در این مورد را رد کرده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. در سومین هفته آغاز درگیری‌های نظامی بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، در حالی که آیت الله خامنه‌ای خواستار مسلح شدن فلسطینی‌ها برای دفاع از خود شده، اسرائیل هم میگوید حماس از موشک‌های ساخت ایران برای حمله به آن کشور استفاده می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 29 تیر ماه گفت اگر حسن تهرانی مقدم‌ها نبودند امروز موشکی از غزه شلیک نمی‌شد. حسن تهرانی مقدم از بنیانگذاران اصلی صنایع موشکی ایران است. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید بخشی از موشک‌ها و راکت‌ها که حماس به اسرائیل شلیک می‌کند به وسیله جمهوری اسلامی به نوار غزه فرستاده شده بودند. حسین آریان:
ایران کمک‌هاش بیشتر مربوط به گذشته میشه، برای اینکه در حال حاضر با توجه به موضع حماس در قبال دولت اسد این ارتباط و همینطور همکاری‌ها قطع شده، ولی در گذشته ایران همکاری‌های و کمک‌های بسیار شایسته‌ای رو به حماس مبذول داشته. این کمک‌ها در رابطه با انتقال تکنولوژی بوده، وسایل و تجهیزات بوده به حماس، دادن آموزش برای ساخت راکت‌ها و همچنین انتقال برخی از سلاح‌ها که به حماس داده شده.
پس الان میشه گفت که بخشی از سلاح‌ها و موشک‌هایی که حماس استفاده می‌کنه از طرف ایران داده شده به حماس.
100%. برای اینکه حماس علاوه بر این کمک‌هایی رو که ایران مستقیماً کرده با دادن سلاح و تجهیزات، آموزش‌هایی رو که به حماس داده، حماس یاد گرفته که بیشتر این سلاح و تجهیزات رو درست بکنه. در حال حاضر حماس از راکت‌های قسام استفاده می‌کنه که الگو برداری شده از راکت‌های جمهوری اسلامی با برد 16 کیلومتر، از کاتیوشای 122 میلیمتری استفاده می‌کنه با برد 48 کیلومتر، از راکت‌های فجر 5 جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه که بردی معادل 75 کیلومتر داره، همینطور از راکت‌های M75 و بالاخره از راکت‌های M302 ساخت روسیه که بردی معادل 100 کیلومتر داره و از این نوع راکت‌ها و راکت‌های فجر بوده که حماس استفاده کرده اخیراً و تونسته فرودگاه بن گوریون تل آویو رو هدف قرار بده.
آیا هیچ ارزیابی نسبتاً دقیقی هست که زرادخانه نظامی و به ویژه موشک‌های حماس تعدادشون چقدر هست؟
تعداد اینها رو بعضی از دستگاه‌های اطلاعاتی، سازمان‌های اطلاعاتی میگن که نزدیک به 10,000 راکت حماس در اختیار داشته که الان با توجه به این جنگی که بیش از 3 هفته ادامه پیدا کرده بسیاری از اینها رو مصرف کرده، ولی گزارش‌های همین سازمان‌های اطلاعاتی حاکی از این است که اکنون حماس دوباره تماس خودشو برقرار کرده با کره شمالی که بتونه این سلاح‌ها و تجهیزات رو که از بین رفته اینا رو دوباره تجدید بکنه، در واقع تجدید سلاح بکنه، و به نظر میرسه که این کار رو داره از طریق بعضی از شرکت‌های مستقر در لبنان و از طریق حزب الله داره این کار رو انجام میده.
موضوع دیگری هم که در روزهای اخیر به ویژه از طرف رهبران اسرائیل مطرح شده، تونل هایی هست که حماس در نوار غزه چه در طرف صحرای سینا و مصر و چه در مرز اسرائیل ساخته. چرا دولت اسرائیل انقدر حساسیت نشون میده به وجود این تونل ها و این تونل ها اساسا چه نقشی دارن در مبارزه حماس با ارتش اسرائیل؟
این تونل ها 3 نوع هست. 1 نوع تونل که در گذشته حماس و به طور کلی رهبران غزه این رو ازش استفاده می‌کردن در مرز بین غزه و صحرای سینا، یعنی با مصر بوده. این تونل‌ها برای قاچاق اسلحه و نقل و انتقالات مواد خوراکی یا هر نوع مواد دیگر از مصر بوده که استفاده می‌کردن. نوع دیگر تونل‌ها که در داخل خود غزه استفاده میشه، اینا برای در واقع انبار سلاح و تجهیزات استفاده میشه. نوع سومی رو که اسرائیل بیشتر بهش حساسیت نشون داده در این جنگ، تونل های تهاجمی است، یعنی تونل هایی است که غزه رو وصل میکنه به اسرائیل در طول مناطق مرزی. این تونل ها برای نقل و انتقال اسلحه استفاده میشه، برای نفوذ به خاک اسرائیل، برای مینگذاری، برای روبودن نظامیان اسرائیلی، پناهگاه رهبران حماس هست این تونل ها. فایده این تونل ها این هست که حماس رو محفوظ میکنه از دید پهپادها و هواپیماهای تجسسی اسرائیل و همینطور حملات هوایی اسرائیل، در واقع از جهاتی برتری هوایی اسرائیل رو ناکام میکنه. به همین جهته که اسرائیل حساسیت بسیاری نسبت به این تونل‌ها نشون داده.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری با دیدگاه‌های کارشناسان و تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر می کنید؟
میدونن مردم ایران که الان دارن توی فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن، یه خورده به فکر بچه ها باشن، اونا هم گناه دارن.
پیامی داشتم برای خامنه ای، خواستم بگم بابا تمام این جهان اسلام که دشمن ایران هستند، شما اسرائیل رو گرد خطاب کردید، دستاتو نگاه کنید، دستکش دستته، دستکشی که میخواد حبه انگور و منگور رو بخوره.
چرا واقعیت ها رو به مردم نمیگید؟ آتش بیار معرکه جمهوری اسلامی ایرانه که محصول زرادخانه های خودشو هدیه حماس و جهاد اسلامی میکنه تا با اسرائیلی و نژاد یهودی مبارزه کنه. مگه غیر از اینه که دو کشور با هم تفاهم کرده بودند که فلسطین و اسرائیل دو کشور همسایه و دوست باشند؟
تنها راه نجات فلسطین مقاومته و این سران عرب دست روی دست گذاشتن و به این آرمان فلسطین و ملت‌های عربی خیانت میکنن و این لکه ننگ تا ابد بر پیشانیشون مونده و آمریکا هم به هیچ عنوان میانجیگر نمیتونه باشه، چون خودش یه طرف دعواست.
عزیزان، قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو به زودی براتون اعلام کنم. و اما یکی از مواردی که در برنامه اقدام مشترک در آذر ماه سال 92 مورد توافق ایران و شش قدرت جهانی قرار گرفت، موضوع ایجاد یک کانال مالی برای انجام مبادلات در زمینه صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ایران بود. اقلامی که در دوران تحریم‌های سنگین جامعه بین الملل علیه ایران، دسترسی به آن برای شهروندان ایرانی مشکل شد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اکنون در گزارشی تحقیقی می‌نویسد که آمریکا در تلاش است تا راه را برای این مبادلات و اجرای این بند از توافق ژنو تسهیل کند. هانا کاویانی.
مقام‌های ایرانی در ماه‌های منتهی به توافق ژنو و همچنین پس از آن بر روی یک موضوع بیشتر از سایرین تاکید می‌کردند و آن را دلیل غیرقانونی بودن تحریم‌ها می‌دانستند. وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌های متعددی یادآور شده که تحریم‌ها دسترسی به دارو و اقلام بشردوستانه را برای مردم ایران دشوار کرده است، اگرچه که دارو و اقلام بشردوستانه هیچگاه شامل تحریم‌های آمریکا نبودند، اما به دلیل تحریم‌هایی که بر سیستم بانکی ایران اعمال شده، انجام نقل و انتقالات مالی برای وارد کردن این اقلام به ایران کاری تقریبا غیر ممکن شده بود. از همین رو یکی از مواردی که ایران در توافق ژنو درخواست کرد ایجاد کانال مالی بود که این گونه مبادلات را تسهیل کند. بحث بر سر اجرای توافق ژنو 2 ماه طول کشید و زمان اجرای آن در روز 20 ژانویه در زمستان گذشته هم در طول 6 ماه گذشته بارها گزارش‌های متعددی درباره مشکلات ایران برای دستیابی به امتیازاتی که توافق ژنو به تهران میداد منتشر شد. بر مبنای این توافق نه تنها کار دستیابی به دارو و اقلام بشردوستانه آسان نشده بود، بلکه دستیابی ایران به بخش اندکی از عایداتش از فروش نفت نیز با مشکل مواجه بود. حال آنطور که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده، آمریکا در تلاش برای تسریع روند صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ایران است. این روزنامه در گزارش تحقیقی خود در این باره آورده است که مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر با تعدادی از شرکت‌های اروپایی از جمله بایر، زیمنس و گلاکسوسمیتکلاین تماس گرفته و از آنها خواستند که فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را تسریع کنند. آنطور که وال استریت جورنال در گزارش خود آورده، 6 ماه اولیه اجرای توافق ژنو و صدور مجوز برای انجام مبادلات با ایران آسان نبوده است. بنابراین گزارش، اگرچه شرکت‌های زیادی تمایل به تجارت با ایران داشتند، اما تعداد آنهایی که قدم در این راه برداشتند بسیار محدود بوده است. حتی تعداد شرکت‌هایی که در تلاش برای گرفتن مجوز تجارت با ایران بودند از زمان پیش از توافق هم کمتر بوده است. در 3 ماه اول سال 2014 میلادی تعداد شرکت‌هایی که از آمریکا مجوز انجام تبادلات بازرگانی با ایران دریافت کردند 230 شرکت بوده، در حالی که در سال پیش از آن و پیش از توافق 390 شرکت مجوز دریافت کرده بودند. حال بنابر این گزارش، آمریکا برای تسهیل این روند و تسریع آن قدم برمی‌دارد و در این راستا دو بانک در سوئیس و ژاپن برای انجام نقل و انتقالات مالی تعیین شدند تا از محل درآمدهای صادرات نفت و به گفته این گزارش بیشتر از آنچه رفع تحریم‌ها معین کرده برای خرید دارو و اقلام بشردوستانه استفاده شود. اقدامی که یک مقام آمریکایی به وال استریت جورنال گفته است به این منظور انجام می شود که نشان دهد هدف غرب از تحریم ها مردم عادی ایران نبوده است. در ایران نیز یک بانک خصوصی و تازه تأسیس به نام خاورمیانه با کسب مجوز از آمریکا با توجه به اینکه تنها برای مبادلات اقلام بشردوستانه اقدام کند، مأموریت انجام نقل و انتقالات مالی را عهده‌دار شده است. حال 4 ماه فرصت است تا چنین تسهیلاتی به روند صادرات دارو، اقلام پزشکی و اقلام بشردوستانه به ایران کمک کنند و همچنین به ایجاد فضای حسن نیت برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران یاری رساند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه‌ای که وبسایت نوروز روز دوشنبه منتشر کرد، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار صدور دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های برادرانش فاضل و محمد جواد لاریجانی شده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواستار رسیدگی به اتهام‌های اقتصادی دو برادرش شده. اتهام‌هایی که به گفته مصطفی تاج‌زاده مربوط به رشوه‌خواری و زمین‌خواری است. آقای تاج‌زاده در نامه‌اش به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی اشاره کرده و نوشته اگر این فیلم جعلی است، محمود احمدی نژاد باید محاکمه شود و اگر هم درست است، فاضل لاریجانی باید در دادگاه پاسخگوی اتهام‌هایش باشد. اتهام‌های برادران لاریجانی موضوعی است که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. در جریان استیضاح وزیر کار در بهمن ماه سال 91، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران ویدئویی در مجلس پخش کرد از دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و خودش هم متن گفتگوی این دو را قرائت کرد. در این متن آمده بود که فاضل لاریجانی در ازای دریافت تسهیلات اقتصادی تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش یعنی رؤسای قوای مقننه و قضاییه را با سعید مرتضوی بهبود بخشد. سعید مرتضوی که به دلیل جرایم مربوط به پرونده کهریزک از سمت‌هایش در قوه قضاییه ایران تعلیق شده بود، پس از انتشار این خبرها بازداشت شد و هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در رابطه با تخلفاتش در سازمان تأمین اجتماعی دارد. فاضل لاریجانی پس از پخش این فیلم برای محاکمه در دادگاه اعلام آمادگی کرد و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم چند روز پس از آن از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داد. اما از آن زمان تا کنون هیچ خبری درباره برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام‌ها منتشر نشده و حالا مصطفی تاج‌زاده می‌گوید با گذشت 1.5 سال از این جریان دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده طفره رفته است. او در نامه‌اش همچنین محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را به زمین‌خواری متهم کرده و می‌گوید رسیدگی به این اتهام به شکل ناموجهی طول کشیده است. حدود 2 سال پیش برخی از وبسایت‌ها از جمله بامداد خبر اسنادی منتشر کردند که در آن محمد جواد لاریجانی متهم شده بود به تصرف بیش از 340 هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین و نگهداری غیرقانونی صدها گوسفند و شتر در این اراضی تصرفی. همان زمان علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهام زمین‌خواری محمد جواد لاریجانی خبر داد، اما از آن زمان تا کنون خبری درباره وضعیت این پرونده منتشر نشده است. مصطفی تاجزاده در نامه انتقادآمیزش خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته گذشت زمان باعث فراموشی ماجرای این دو پرونده نمی شود. هرچند به نظر می رسد برادران شما در رابطه با اتهامهای اقتصادی هم از مسئولیت آهنین برخوردارند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد و همون گونه که وعده دادیم شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 21 12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر تعطیل سه‌شنبه خوش آمدید. اگر گزارش‌های متنوع بخش اول رو از دست دادید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. radiofarda.com. گزارش‌ها رو میتونید اونجا هم بشنوید و هم بخونید. و نوبت میرسه به مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش اسرائیل در ادامه حملاتش به غزه در طی شب گذشته و امروز از زمین، دریا و هوا حدود 150 نقطه را هدف قرار داده است. بنابر گزارش‌ها تنها نیروگاه برق غزه در نخستین ساعات روز سه‌شنبه هدف تیراندازی تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت و مخزن سوخت آن با آتش کشیده شده است. همچنین منزل اسماعیل هنیه رهبر حماس نیز در حملات ویران شده. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع پزشکی حماس از کشته شدن دست کم 100 نفر از نیمه شنبه دوشنبه تا کنون خبر دادند. گزارش‌ها حاکی از تشکیلات خودگردان فلسطینی، حماس و گروه جهاد اسلامی به توافق رسیدن هیئتی را برای مذاکره درباره طرح مصر برای آتش بس در غزه به قاهره بفرستند. مشخص نیست که این هیئت دقیقاً چه زمانی به قاهره خواهد رفت. تشکیلات خودگردان فلسطینی همزمان در بیانیه اعلام کرده بود که با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی همچنین برای اعلام آتش‌بس بشردوستانه 24 ساعته به توافق رسیدند، اما حماس چنین توافقی را انکار کرد و گفت حاضر از پیشنهاد آتش‌بسی را که اسرائیل به آن متعهد شده و ضمانت بین‌المللی هم داشته باشد بررسی کند، اما اسرائیل باید ابتدا به حملاتش پایان دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اسرائیل را گرگ خونریز توصیف کرد و گفت جهان اسلام و دولت‌های اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات با همه توان خود به یاری مردم غزه برخیزند. او گفت مردم غزه به آب و غذا و دارو و امکانات بیمارستانی و بازسازی و همچنین اسلحه نیاز دارند. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد تشدید تحریم‌های روسیه در زمین‌های مالی، انرژی و دفاعی در بروکسل گرد هم آمدند. انتظار می رود این تحریم ها محدودیت هایی در مورد دسترسی بانک های روسیه به بازارهای اروپا، کاهش معاملات در زمینه انرژی و همچنین تحریم های تسلیحاتی و کالایی هایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را در بر گیرد. و جنگ میان نیروهای دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امروز نیز مانع از دسترسی بازرسان بین المللی به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی شد. در دو روز گذشته نیز ماموران پلیس استرالیا و هلند که برای تحقیق در مورد چگونگی سقوط هواپیمای مالزی به منطقه اعزام شدند، نتوانستند خود را به محل سانحه برسانند. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید. همون گونه که پیشتر به اطلاعتون رسوندم، برنامه صدای شما صدای فرداست در صفحه پخش البته، و این برنامه کاریست از جان خاکزاد. اما پیش از اون اجازه بدید که یک بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام کنم. 0042 02 21 12 21 12. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و میتونید دیدگاهاتون رو با ما مطرح کنید. پیش از شنیدن صدای شما صدای فردا، شب تعطیل خوش با یا دست کم کم دغدغه‌ای رو در کنار عزیزانتون براتون آرزو می‌کنیم. تا مجله شبانگاهی، خدا نگهدار یکایی که شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من آزاده توکلی به همراه ژان خاکزاد با شما خواهیم بود و همانطور که در برنامه هفته گذشته وعده دادیم، امروز به سراغ کیوان حسینی تهیه کننده و مجری برنامه سقوط رفتیم. پخش برنامه سقوط رو به پایان هست، اما کیوان برنامه تازه‌ای به نام جنگ اول تهیه کرده که پخش این برنامه از دیروز دوشنبه شروع شده. به همین خاطر ژان گفتگویی با کیوان داشته که با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم کیوان حسینی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. البته دوستان، شما با برنامه سقوط آشنا هستید، برنامه‌ای که تقریبا داره یک سال میشه که همکارم کیوان حسینی این برنامه رو هم تهیه کرده و هم اجرا کرده، ولی یک خبر تازه هم برای شما داریم. اجازه بدید که از زبان خود کیوان بشنویم.
درود بر تو جان عزیز و درود بر شنونده های رادیو فردا. برنامه تازه‌ای رو من تهیه کردم که پخشش از دیروز از رادیو فردا شروع شده. این سری تازه اسمش هست جنگ اول، که دوشنبه ها ساعت 8 شب پخش میشه و اختصاص داره به بررسی جنگ جهانی اول. همونطور که خودت هم میدونی، دیروز 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول بود. 100 سال از اون زمان که امپراتوری اتریش مجارستان به کشور صربستان اعلان جنگ کرد گذشته و از اون روز جنگ جهانی اول در سال 1914 در 28 ژوئیه آغاز شده. 4 سال طول کشید. در سلسله برنامه جنگ اول، جنگ جهانی اول رو خیلی دقیق بررسی خواهیم کرد.
البته جنگی که بسیار پرکشتار بود.
بله، این جنگ در ابتدا اسمش جنگ بزرگ بود و بهش میگفتن جنگی که قراره به تمام جنگ‌ها پایان بده. 4 سال طول کشید و البته به همه جنگ‌ها پایان نداد و جنگ جهانی دوم رو هم در پی داشت.
کیوان، البته بخش نخست این برنامه دیروز از رادیو پخش شده روز دوشنبه، ولی می‌خواستم که یه توضیح برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً موفق نشدن که این برنامه رو بشنوند، تو این توضیح رو بده که در این برنامه به چه مسائلی می‌پردازی، چه زوایایی رو انتخاب کردی و چگونه تو مسائل مربوط به جنگ اول جهانی رو زیر ذره‌بین می‌بری.
توی سری برنامه جنگ جهانی اول فکر می‌کنم اولین و مهمترین سوالی که سعی می‌کنیم بهش جواب بدیم این هستش که چرا اصولاً این جنگ شروع شد. برای اینکه بتونیم بفهمیم چرا جنگ شروع شد، سعی می‌کنیم جهان رو در ابتدای قرن 20 برای شنونده‌هامون تصویر بکنیم و توضیح بدیم که در اروپا قدرت‌های بزرگ در چه وضعیتی بودند و در سال 1914 ائتلاف‌های سیاسی در چه وضعیتی قرار داشتند قبل از اینکه جنگ شروع بشه. بعد از بررسی پیش‌زمینه‌های جنگ به آغاز جنگ می‌پردازیم و اینکه در طول این 4 سال چه اتفاقاتی افتاد و قطعاً به طور مفصل هم در مورد پیامدهای جنگ جهانی اول که بسیار عمیق و گسترده است صحبت خواهیم کرد. مرزهای تازه‌ای که به وجود اومد، کشورهای تازه‌ای که به ویژه در اروپا تأسیس شدند و همینطور کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای.
صدای شما صدای فرداست.
کیوان، جنگ جهانی اول چه رابطه‌ای با ایران داشت؟ این برای شنوندگان ما خیلی مهمه.
بله، شاید یه خورده اطلاعات و کتاب‌ها و منابع درباره جنگ جهانی اول و ایران کم باشه و این تصور به طور کلی وجود داشته باشه که ایران در جنگ جهانی اول چندان نقشی نداشته، ولی خب این تصور درستی نیست. در جنگ جهانی اول، مانند جنگ جهانی دوم، ایران توسط قدرت‌های روسیه و بریتانیا اشغال شد و درگیر جنگ شد، به نوعی بی‌طرفیش نادیده گرفته شد و در طول این 4 سال هم تحولات سیاسی خیلی مختلفی در ایران اتفاق افتاد و در پایان جنگ هم تبعات بسیار عمیقی برای نظام سیاسی ایران بر جای گذاشت. همه اینها رو با جزئیات بسیار در این سری برنامه جنگ اول میتونیم بشنویم. میتونیم بشنویم که در ایران دقیقاً چه اتفاقی افتاد، سیاستمداران و مشروطه طلبها در موقع چه تصمیماتی گرفتن، پادشاه ایران در موقع چه تصمیماتی گرفت و بعد از 4 سال چه تبعاتی این جنگ برای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه قاجار داشت.
کیوان، نخستین برنامه یه جنگ اول که دیروز دوشنبه پخش شد، اگر شنوندگانی که الان تو برنامه صدای شما صدای فردا میشنون یه برنامه تازهی تو تهیه کردی و اونا نتونستن این برنامه رو بشنون، چیکار باید بکنن؟
خوشبختانه این برنامه در طول هفته تکرار میشه بعد از اینکه پخش میشه برای اولین بار در روز دوشنبه ساعت 8. برای همین اگر کسانی دیروز نتونستن برنامه رو بشنون، میتونن تکرارش رو بشنون که در روز چهارشنبه ده صبح اولین تکرارش هست، دومین تکرارش در روز جمعه ساعت 12 ظهر خواهد بود و سومین تکرارش روز شنبه هفته آینده در 5 عصر، دوباره روز دوشنبه هفته بعد که قسمت بعدش پخش میشه. و غیر از اینها هم اگر که شنوندگان این برنامه دسترسی دارن به اینترنت، میدونید که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید این برنامه رو بشنوید و همینطور در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اگر اونجا دنبال بکنید برنامه رو از طریق ساوند کلاد هم گوش کنید.
و ساعت پخش این برنامه رو ما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم قرار میدیم.
صدای شما صدای فردا است.
و اما کیوان، یک سال تقریبا گذشته و در تاریخ 28 مرداد ما سلسله برنامه‌هایی که تو ساختی به پایان میرسه. درست روز 28 مرداد برنامه‌ای که میپردازه به اون روزها، به اون وقایعی که بود که تو این مسئله رو مورد بررسی قرار دادی. میخواستم اول یه یادآوری بکنی که این برنامه رو که تو تهیه کردی چقدر مجبور شدی که مطالعه بکنی، با چه مشکلاتی تو روبرو بودی در تهیه این برنامه.
اتفاقاتی که در روز 28 مرداد سال 1332 رخ داده، همونطور که بسیاری از شنوندگان هم میدونن، در طول این 60 سال، البته امسال دیگه میشه 61مین سال، در واقع طرفدارانی داشته، مخالفان و منتقدانی داشته و بحث‌های زیادی شده، کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته شده و تأثیر خیلی زیادی هم بر روی سرنوشت ایرانیان در قرن 20 گذاشته. این موضوع موجب شده که یک تعصب خاصی از هر دو طرف، چه دوستداران محمد رضا شاه پهلوی و چه دوستداران محمد مصدق، تعصب خیلی خاصی نسبت به ماجرای 28 مرداد داشته باشن. فکر می‌کنم مهمترین دشواری که برای تهیه این برنامه وجود داشت فائق اومدن بر این تعصب بود و رها شدن از این فضای خیلی تندی که وجود داره از طرف دو طرف و تلاش برای این که همه طرف‌های درگیر بیان حرفشون رو بزنن و پژوهشگران مستقل هم با سند و مدرک بگن که در این روز چه اتفاقی افتاده.
کیوان، حدود یک سال تو برنامه سقوط رو تهیه و پخش کردی از رادیو فردا و حدود 10 دقیقه زمان در اختیار تو قرار داشت برای هر برنامه. میتونی که کیوان یک نظر گذرا داشته باشی به مسائلی که تو این برنامه ها مطرح شده و خصوصا روز 28 مرداد در آخرین برنامه تو چه خواهیم شنید؟
بله، این سری در واقع همونطور که خودم گفتی 10 دقیقه است و 42 قسمت، در واقع 41 قسمت 10 دقیقه است به همراه 42مین قسمتی که روز 28 مرداد امسال پخش میشه، این قسمت 30 دقیقه است. و کسانی که میخوان این برنامه رو بشنون شاید بد نیست بدونن که در طول این 42 قسمت ابتدا بازیگران کلیدی ماجرای 28 مرداد بررسی میشن، سپس رویدادهای مهم دوران نخست وزیری محمد مصدق دونه به دونه بررسی میشن، از جمله 30 تیر، از جمله 9 اسفند، همچنین مسائلی مثل شدن نفت یا وضعیت شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در اون زمان هم قسمت‌های مجزایی دارن برای خودشون. در فصل دومش که الان در حال پخش هست و روز 28 مرداد امسال همزمان با 61مین سالگرد این واقعه به پایان خواهد رسید، سری سقوط، در سری دوم این موضوع رو بررسی می‌کنیم که میزان دخالت ایالات متحده آمریکا و مشخصاً سازمان CIA در روز 28 مرداد چقدر بوده، وقایع 25 تا 28 مرداد و همینطور چند تن از بازیگران مهم 28 مرداد بعد از 28 مرداد چه سرنوشتی داشتن، از جمله عملکرد محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد چگونه بوده و چه تفاوتی داشته نسبت به قبل از 28 مرداد، بر سر محمد مصدق چه آمد، یه قسمت در مورد محاکمه مصدق خواهیم داشت و همینطور از وضعیت آزادی سیاسی بعد از 28 مرداد خواهیم گفت، سرنوشت حزب توده، جبهه ملی و گروه‌های اسلامی. و در آخرین قسمت که در روز 28 مرداد امسال پخش میشه هم درباره دشواری‌هایی که در پیرامون مسئله 28 مرداد وجود داره صحبت خواهیم کرد و به یک سوال میشه گفت تا اندازه‌ای دور از ذهن سعی می‌کنیم پاسخ بدیم، با اون که اگر مثلا 28 مرداد نمی‌شد چه می‌شد، که ذهن خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده، پاسخی براش وجود نداره واقعا، هیچ وقت نمیشه به این سوال پاسخ داد، اما به هر حال از بسیار
میشه مطرحش
کرد. یه بازی ذهنیه برای ما ایرانی ها و با پژوهشگران معتبری که باهاشون مصاحبه کرده بودم، با تک تکشون این سوال رو در میون گذاشتم. کسانی مثل یروان آبراهامیان، مارک گازیوروفسکی و مالکوم برن به این سوالات سعی میکنن که جواب بدن، نظر خودشون رو بگن و حدس و گمانه خودشون رو از این که چه سرنوشتی میتونست ایران داشته باشه.
پس دوستان، برنامه کیوان حسینی سقوط که رو به پایانه و برنامه تازه او جنگ اول که از روز دوشنبه پخشش از رادیو فردا آغاز شد. برای اطلاعات بیشتر میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. اگر سوال، پیشنهاد و یا حتی انتقادی از برنامه های کیوان داشتید با ما در میان بگذارید. کیوان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد و به سوالات شما و همینطور مسائل دیگری که مطرح میکنید پاسخ خواهد داد.
به گفتگوی ژان خاکزاد با کیوان حسینی گوش کردیم. در برنامه هفته آینده افتون بر پاسخ دادن به سوالهای شما به بررسی یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا خواهیم پرداخت. من آزاده توکلی و همکارم ژان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.